народа принялись. Число конфликтов стало больше. И значит, роль гуманитария, роль анализа ситуации, роль выводов, предложений ваших не просто возрастает, а в итоге это, конечно, приведет к тому, что не будут погибать люди, будут жить дети, будут учиться. Поэтому я еще раз благодарю всех участников конференции и объявляю конференцию открытой и передаю слово председателю конференции оргкомитета, заведующему кафедрой, доктору философских наук, профессору Польщи Юрию Михайловичу.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در یک نشست مهم بین المللی و در دانشگاه ملل در کنار اندیشمندان برجسته ای از فرهنگ های مختلف جهان راجع به سرنوشت عدالت و حقوق انسان در دنیای فردا با هم گفتگو میکنم. امیدوارم تکثر و پلورالیزمی که در این جلسه حاکم است با حضور دانشجویانی از 130 کشور جهان در این دانشگاه و اونطور که گفتن ترجمه مقالات و سخنرانی‌ها و انتشارش در 140 دانشگاه معتبر جهان باعث بشه که در این جلسه بتونیم برخوردی هرچه علمی‌تر با مفهوم جهانی سازی و حقوق بشر و عدالت داشته باشیم. به درستی از تفکیک علم از سیاست و بحث ایدئولوژیک از بحث آکادمیک سخن گفتند، اما واقعا این تفکیک امروز در دنیا بسیار مشکل شده. یه روزی در دوران جنگ سرد غرب مدعی بود که در جهان کمونیستی حتی از اشیاء و گیاهان هم تفسیر کمونیستی داده میشه. امروز خود غرب با همه مفاهیم از جمله مفهوم جهانی سازی و حقوق بشر برخوردی 100% ایدئولوژیک و دوگم و بسته میکنه. من در دو نوبت صحبتی که امروز و فردا در این سمینار خواهم داشت سعی میکنم این برخورد ایدئولوژیک غرب با مفهوم جهانی سازی رو کمی کالبد شکافی بکنم. یکی از خطراتی که در چنین نشست‌هایی با اون روبرو خواهیم بود ساده سازی مسئله به جای شفاف سازی اونه، در حالی که ما برای تفاهم جهانی به شدت محتاجیم که کلمات دقیق تری رو به کار ببریم. بسیاری از منازعات فلسفی یا ایدئولوژیک در یکی دو قرن گذشته با تلفات سنگین انسانی ناشی از بد به کار بردن کلمات بودند و امیدواریم این اشتباهات دوباره هزینه‌های سنگینی رو بر بشریت تحمیل نکنه. سخن گفتن از جهانی سازی 30 سال قبل معنای دیگری داشت و امروز مفهوم دیگری. بعد از فروپاشی شوروی غربی‌ها وقتی می‌خواستند پیروزی الگوی جهانی سرمایه‌داری رو بر الگوی جهانی سوسیالیسم مثال بزنند، به ویترین مغازه‌های مسکو مثال می‌زدند که دیروز کالایی برای خریدن نبود و امروز اگر تنوع کالاهای غربی هست پولی برای خریدن نیست. ولی به نظر ما میرسه که ساده سازی مفهوم جهانی شدن در حد مکدونالدی کردن بازارهای جهانی یا آمریکایی کردن رفتارها و لباسها کمکی به حل دقیق مسئله نخواهد کرد. من از ایران آمدم و شما از ایران و انقلاب دینی ایران چیزهای متناقض از طریق رسانه‌های جهانی شنیدید، حتما ابهاماتی و حتی سوء تفاهم‌هایی ممکنه داشته باشید. دانشگاه‌های ایران بعد از انقلاب بسیار زنده و فعالند. جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد دانشگاهیان ایران بیش از 17 برابر. انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران به صفت انقلاب بودن و دینی بودن آماده گفتگوهای آکادمیک با سراسر جهان است. این انقلاب به صفت دینی بودن مدعی یک الگوی انترناسیونالیستی و اندیشه جهانی جدید غیر از کمونیسم و لیبرالیسم است. 20 سال پیش این انقلاب متهم شد به ترویج اندیشه ارتجاعی و بازگشت به قرون وسطا، اما امروز به جای اندیشه ضد پیشرفت تعریف جدید دینی از پیشرفت داره ارائه میشه. ما در ایران از شکست پروژه جهانی سازی کمونیستی درست بودن پروژه جهانی سرمایه‌داری رو نتیجه نگرفتیم. ما شکست کمونیسم رو نتیجه درست بودن لیبرالیسم ندانستیم، بلکه پیروزی لیبرالیسم و سرمایه‌داری رو نتیجه ضعف کمونیسم دانستیم. یعنی غرب پیروز شد چون کمونیسم شکست خورد، نه اینکه کمونیسم شکست خورد چون غرب پیروز شد. یادآوری میکنم که امام خمینی در نامه به گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سوسیالیستی، همزمان با پیشبینی فروپاشی کمونیسم این تذکر رو به جهان سوسیالیستی دادند که نسبت به علل انسانی، فلسفی و الهیاتی این فروپاشی حساس‌تر باشند و همه چیز رو اقتصادی تحلیل نکنند. اشکال مهمتر کمونیسم قبل از اون که مربوط به اقتصاد و مالکیت باشه، مربوط به ضعف اندیشه فلسفی و مفاهیم انسانی در کمونیسم بود و اون اشتباه با اشتباه بزرگتری که پناه بردن به دامان لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری غربه جبران نخواهد شد. یک توجیه تئوریک و تبلیغاتی رایج به نفع جهانی شدن هژمونی غرب و آمریکا الان اینه که میگن جهانی شدن هژمونی غرب امری طبیعی است و بعد نتیجه میگیرن پس ضروری است و مقاومت ناپذیر و بعد نتیجه میگیرن پس درست است. اونا میگن ماشین غرب به عنوان یک الگو به طور طبیعی و جبری تکثیر و جهانی خواهد شد و گسترش جهانی اون امری است طبیعی، ضروری و درست و معتقدند هیچ فرهنگ دیگری قادر به حفظ استقلال خود در برابر این هژمونی نخواهند بود. جهانی سازی هژمونی غرب رو به معنای ضرورت جهانی شدن مدرنیته تلقی میکنند و اون رو ضرورت مقاومت ناپذیر تاریخی میدونند، چون الگوی جامعه تکنولوژیک امری فراتاریخی و غیر مکانی است و غرب با امواج تولیدات اقتصادی و فرهنگیش تجارت و بازار جهانی رو تسخیر میکنه و اسید سرمایه‌داری سکولار همه ارزش‌ها، سنت‌ها، فرهنگ‌ها و هویت‌های مستقل رو در سراسر جهان ذوب خواهد کرد و در برابر این جبر جدید تاریخ نباید و نمی‌شود مقاومت کرد. شبیه همین ادبیات و کلمات رو از رسانه‌های کمونیستی با نسل قبل از من از گسترش ضروری و قطعی تاریخی سوسیالیسم به عنوان پایان تاریخ سخن می‌گفتند و امروز با من و نسل من همین ادبیات در خدمت توجیه فلسفی برای هژمونی سرمایه‌داری به کار میره و نظام لیبرال سرمایه‌داری رو پایان تاریخ میدونه. میبینیم که دیالکتیک و جبر مارکسیستی تاریخ در قالب جبر لیبرالیستی تاریخ بازسازی شده. دیروز میگفتن مقاومت در برابر سوسیالیسم جهانی یک مقاومت ارتجاعی و مذبوحانه و شکست خورده در برابر قول تاریخ و میگفتن مخالفان کمونیسم و طبقه سرمایه‌دار به زبالدان تاریخ خواهند رفت، اما خود کمونیسم به گورستان تاریخ رفت و امروز میگویند مقاومت نوستالژیک سنت‌ها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها در برابر قول سرمایه‌داری و لیبرالیسم جهانی یک مقاومت ارتجاعی ضد مدرن و بنیادگراست و عاقبتی جز شکست نخواهد داشت. من امروز و فردا در نوبت خودم توضیح خواهم داد که چگونه باید منتظر بمانیم تا پس از جهانی سازی فاشیستی و جهانی سازی کمونیستی عاقبت جهانی سازی لیبرالیستی رو هم ببینیم. مجدداً از ریاست محترم دانشگاه و برگزار کنندگان سمینار برای این دعوت تشکر میکنم و از همه شما برای که عرایض بنده رو تحمل کردید عذرخواهی میکنم. متشکرم. بحث فلسفی راجع به جهانی سازی رو از هگل شروع میکنم. هگل که از پدران تئوریک مفهوم مدرن جهانی سازی باید دانسته بشه، معتقد بود که غایت تاریخ تحقق عقل و آزادی است و جوامع بشری به طور دیالکتیک از طریق برخورد ایدئولوژی ها و تضادهای جهانی به سوی عقلانیت و آزادی در حرکتند و پایان تاریخ همونجاست. مارکسیست ها و هگلی های چپ چشم راست خودشون رو به روی این جهانی سازی بستند و امروز مبشران پایان تاریخ از نوع سرمایه‌داری لیبرال همچون فوکویاما ضرورت‌های تاریخی هگل رو در خدمت تفکر راست و سرمایه‌داری قرار دادند. امروز که پایان تاریخ از نوع مارکسیستی و هگلی چپ به پایان تاریخ خودش رسیده و عصر اونها پایان یافته تلقی میشه، برخلاف آغاز قرن 20 میلادی که تنازع دو نوع جهانی سازی چپ سکولار و راست سکولار بود، قرن 21 با تضاد بین جهانی سازی سرمایه‌داری و انترناسیونالیسم اسلامگرا شروع شده. هگل مثل بسیاری مورخین و فلاسفه قرن 19 تحت تأثیر نیروی جهانی اسلام نخستین قرار داشت، اما او در این که اسلام بتونه دوباره در فرایندی دیالکتیک مشارکت بکنه و در ساختن جهان جدید ایفا نقش جهانی بکنه دوباره و به نوعی خودباوری تاریخی مجدد جهانی و بشری دامن بزنه، یه جایی اظهار تردید میکنه و این سوال پیش میاد که آیا اسلام در طراحی جهان جدید نقشی خواهد داشت یا به حاشیه تاریخ رفته و به تعبیر هگل به آرامش شرقی خود عقب نشینی کرده. از این سخن هگل مدت زیادی نگذشت که عصر بیداری اسلامی برای ساختن جهان جدید دوباره فرا رسید. مرحله بندی مارکسیستی تاریخ که با عبور از بردهداری و سپس مسیحیت و فئودالیسم به عصر سرمایه‌داری می‌رسید و از گذار جبری و عبور قهری به سوی کمونیسم سخن می‌گفت و خدا رو اسطوره و دین رو مانع تکامل ماتریالیستی تاریخ به سوی عصر ماوراء صنعتی و جهان بی طبقه و ابزاری مشروعیت ساز در خدمت طبقه استثمارگر میدونست، مسیحیت رو مد نظر داشت و مسیحیت رو تریاک توده ها و احساس دنیای بی عاطفه و توجیهگر ستم طبقاتی میدونست و عبور از دین مرحله قطعی برای پیشرفت تاریخ و جهانی سازی سوسیالیستی دانسته میشد. فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال هم با شعار مدرنیته و عبور از سنت، مسیحیت و دین رو زائده جهان سنت و متعلق به گذشته خوند و دین سنتی رو مانع جهانی سازی دانست و جهانی سازی رو به مفهوم عقلانی شدن و اون رو به مفهوم مدرن شدن و مدرنیته رو به مفهوم سکولاریزه شدن دانست، چون لیبرالیزم هم با مسیحیت زیسته بود و بین عقلانیت با سکولاریزم ملازمه و ارتباط میدید. بنابراین با نگاه لیبرالیستی و کمونیستی هر دو دخالت مستقیم در امر عدالت سیاسی و اقتصادی جزء شرح وظایف دین نیست و در هر دو الگوی جهانی سازی اما از کمونیستی و لیبرالیستی دوره دین و نقش جدی برای دین گذشته و سپری شده. اما اسلام دینی است با سه ضلع: عقلانیت، معنویت و عدالت که از یکدیگر نباید تفکیک بشن. گرچه اسلام و مسیحیت روح مشترکی دارن اما تفاوت‌های دقیقی هم وجود داره. اسلام دینی است که بین طبیعت و ماورای طبیعت، بین امر قدسی و امر عرفی، حریم خصوصی و حریم عمومی، فرد و جمع و حتی زندگی و مرگ اتصالات عمیق بنیادین می‌بینه. اگر اسلام جهان رو عقلانی و عقل رو جهانی میدونه، پس نگاه اسلامی به جهانی سازی از نوع نگاه نوستالژیک یک سنت در حال زوال به امر مدرن و یک مقاومت ارتجاعی در برابر نو شدن، پیشرفت یا تکنولوژی و یا ترس از ارتباطات و علم نیست. اگر اسلام معنویت رو امری جدا از عدالت و حقوق بشر و جدا از مسئولیت‌های دنیوی انسان در برابر سرنوشت خود و دیگران نمی‌بینه، پس نمی‌توان از تضاد اسلام با جهانی شدن به مفهوم بازسازی روابط جهانی انسان با انسان و انسان با طبیعت سخن گفت. در چنین نشست‌هایی معمولاً می‌پرسند که جهانی سازی رو پروژه می‌دانید یا پروسه؟ می‌خوان از این سوال نتیجه بگیرن که اون رو چگونه ارزش گذاری می کنید و آیا اون رو قابل مقاومت می دانید یا خیر. پاسخ ما این است که با نگاه علمی و غیر ایدئولوژیک، جهانی شدن امروز نه فقط سراسر پروژه است که از سرشت پویای انسان جهانی و میل به تحول غفلت بشه و نه صرفا یک پروسه است که چشم بر تلاش‌های جنگ افروزانه و ناامنی‌های جهانی کنونی ببندیم. ناامنی‌هایی که محصول تلاش سرمایه‌داری آمریکا برای جهانی کردن هژمونی غرب است پس از فروپاشی جهان سوسیالیستی. اینجا دو مفهوم از جهانی سازی باید از هم جدا بشن: یک، جهانی سازی به مفهوم عقلانی سازی جهان، گسترش علم و ارتباطات، تولید فرهنگ جهانی، شهروند جهانی، بازار جهانی، عقل جهانی و حتی احساس جهانی که به تفاهم و وحدت بشری کمک کنه و به توزیع عادلانه تر قدرت، ثروت، معرفت و منزلت در میان آحاد بشر نزدیک بشه. ما به چنین جهانی سازی آری میگوییم. معنای دوم جهانی سازی سکولار کردن و آمریکایی کردن فرهنگ و اقتصاد و غربی کردن اخلاق و سیاست در بین ملل و تقویت امپراتوری انحصاری غربی و صهیونیستی زیر پوشش جهانی سازی. بنابراین جهان اسلام در برابر جهانی سازی یک موضع دوگانه داره. یکی جهانی سازی که به دیکتاتوری جهانی غرب و تثبیت سلطه آمریکایی انگلیسی بر اقتصاد و فرهنگ جهان تفسیر میشه و به نابرابری و گسترش الحاد و فساد در عرصه جهان میانجامه و ادامه جنگ سرد نظام سرمایه‌داری علیه اسلام بعد از سقوط سوسیالیسم که این بار اسلام رو به عنوان دشمن جدید بشریت با برچسب تروریسم و رادیکالیسم اسلامی محکوم میکنه. پاسخ مسلمانان به چنین جهانی سازی پاسخ منفی است، اما جهانی سازی که به تفاهم و برادری و برابری بشری و سهم عادلانه تر همه ملت ها از کرامت، رفاه و حقوق بیشتر در جامعه جهانی باشد، یک مطالبه اسلامی و انسانی است. پس در هر حال سخن از فوبیا در برابر مدرنیته و علم یا ترس از علم و ارتباطات و تجارت آزاد نیست. جهانی سازی در معنای اول یک پروژه نو استعماری است. جهانی سازی به مفهوم دوم گام بلند جدیدی در مسیر پیشرفت و بلوغ بشریت است. سنتی که ما مسلمان ها به اون معتقدیم یک سنت دینی و غیر سکولار، در این حال دارای سه صفت عقلانی، عدالت خواه و جهانی است. اختلاف نظر بین الگوی جهانی که اسلام به دنبال اونه با الگوهای جهانسازی سرمایه‌داری لیبرال بر سر علمی و عقلانی بودن یا نبودن نیست، بلکه بر سر عادلانه و انسانی و اخلاقی بودن یا نبودن است. دینی که برای خود مخاطب بشری و جهانی تعریف کرده، نه قومی و نژادی و محلی، دینی که عقل رو پیامبر خدا و نه رقیب خدا و حقوق بشر رو نتیجه حقوق خدا و نه نفی حقوق خدا میدانه، با مفهوم شهروند جهانی و وحدت بشری چه مشکلی میتونه داشته باشه؟ ما با مبادله جهانی کالاها و فرهنگها و تقسیم جهانی کار و شتاب معاملات اقتصادی و علمی هیچ مشکلی نداریم. مشکل در جهانی سازی به مفهوم تقسیم نابرابر، جداسازی سفره‌های قضا در جهان و رابطه ارباب بنده با توجیهات جدید است. اگه صحبت از موج سوم دموکراسی یا جنگ علیه اسلام میشه، برای اینکه در محاسبات اونها قرار بود بعد از سقوط شوروی خاورمیانه مسئول تأمین سوخت ماشین اقتصاد جهانی غرب باشه و بازار مصرف کالاهای درجه دوم اونها باشه، ولی اینک خاورمیانه اسلامی تبدیل به کانون مقاومت دینی در برابر دیکتاتوری جهانی جدید شده. اداره جهان از درون یک اتاق در واشنگتن و لندن، تبدیل جهان به دهکده برای تبدیل خود به کدخدای جهان، بازسازی سیطره امپریالیستی با ادبیات بشردوستانه و علمی است. جهان اسلام در برابر جهانی سازی بر اساس آپارتاید و رژیم ارباب رعیتی جهانی مقاومت میکند، نه برای اینکه با علم و پیشرفت و آزادی یا ارتباطات مخالفه، بلکه برای اون که با توتالیتریسم و یک ارباب برای همه بشر مخالفه. یک بار چامسکی در آمریکا پرسید که اگر ادبیات هیتلر، بوش و استالین متفاوته، اما آیا روشهای جهانی سازی سلطه اونها هم متفاوته؟ جهانی سازی بدون احترام متقابل، حق مساوی برای حرف زدن، سهم عادلانه تر از جیره غذا و کالری روزانه، بدون امکان پیشرفت با حفظ ارزش‌های اخلاقی معنوی، بدون حق رأی مساوی برای همه ملت‌ها، بدون مسئولیت پذیری جهانی در ذیل یک نظام حقوقی عاقلانه و عادلانه در سطح جهان محقق نخواهد شد. در نیم قرن گذشته نزدیک به 150 جنگ با میلیون‌ها تلفات با هدف گسترش هژمونی‌های غرب صورت گرفت و هنوز ادامه دارد. و شاید همون که مارکس می‌گفت، امپریالیسم و جهانی سازی امپریالیستی مرحله پیشرفته سرمایه‌داری و لازمه تکامل آن بوده است. ما معتقدیم همونطور که استالین از طریق مجمع الجزایر گولاک و سیبری و فاشیست ها از طریق اردوگاه ها نتوانستند سلطه هژمونی جهانی خود رو حاکم بکنند، لیبرالیست ها و نظام سرمایه‌داری هم از طریق گوانتانامو و ابو غریب نخواهد توانست هژمونی خود رو بر جهان مسلط کند. اسلام نیز مثل لیبرالیسم و مارکسیسم آخر از زمانی داره و به یک پایان تاریخ معتقد است. این آخر از زمان یک موقعیت بدون مرز جهانی و بشری در جهت تحقق شهر جهانی و شهروند جهانی است. ولی جامعه جهانی مورد نظر اسلام اولا به انسان معنوی و اخلاقی می اندیشد و دو، این انسان عقلانی عمل می کند و سه، به حقوق دیگران احترام می‌گذارد. اما جهانی سازی به این سبک امکان نخواهد داشت مگر آنکه توزیع مجدد قدرت در سطح جهان امکان پیدا بکند. توزیع مجدد قدرت، ثروت، کرامت و رسانه در سطح جهان.
разделял те идеи, которые католическая церковь формулировала в своих документах и в выступлениях своих понтификов. Поэтому, кому будет интересно, обратятся уже к моему письменному выступлению.
Ислах ислам сухбат миконим, я реформы дини, боет манзулам он мегдари шафафтар кунем. Ма ба мафум реформизм мазхаби дар джахане масихи ашна астим. Бе им мана, ке джахане протестан нагаиси дар масихият пап мидид و ضرورت میدید که اصلاحاتی در مسیحیت به وجود بیاره. به طور خاص دو نقص عمده در مسیحیت قرون وسطا دیده شده بود. یکی قابل جمع نبودن ایمان مسیحی با عقلانیت که راه حل اون تفکیک ایمان از عقل شد و فیدئیزم، چه از نوع کانتی چه از نوع کیرکگارد. و نقص دوم ارتباط کلیسا با حقوق بشر بود که در قالب جنگ‌های صلیبی و دادگاه‌های تفتیش عقاید خودشون نشون می‌داد. در جهان اسلام هم ممکنه چنین تصوراتی راجع به دین وجود داشته باشه. ولی وقتی از اصلاح دین صحبت می‌کنیم باید روشن کنیم که منظورمون تطبیق دادن اسلام با چه چیز است. آیا تطبیق دادن اسلام با لیبرالیسم؟ در دیدگاه اسلامی روایتی است از پیامبر اکرم که فرمود العقل رسول الله، یعنی عقل رقیب خدا نیست بلکه فرستاده خداست. و همینطور این روایت از پیامبر اسلام هست که رعایت حق خدا بدون رعایت حق بشر امکان نداره. بنابراین اگر انسانگرایی و عقلگرایی دو معیار باشه، ما عقلگرایی و انسانگرایی هر دو رو تعریف درون دینی ازشون داریم. یه نکته هم راجع به فرمایش دوستمون که تو صحبتشون فرمودن که من نگران مقاومت جهان اسلام هستم. ما باید نگران افراطی‌گری و رادیکالیزم باشیم، اما رادیکالیزم شروع مسئله نبوده بلکه پاسخی تون در برابر هجومی سنگین بوده. ما معتقدیم مشکل ملیتاریزم و تروریزم همزمان باید حل بشه، چون این دوتا همدیگر رو به وجود آوردن و تقویت میکنن. و جهاد در فرهنگ اسلام، کلمه جهاد در فرهنگ اسلام یه معنای عام میداره، شامل همه تلاشهای انسانی، علمی، اقتصادی، تربیتی و اخلاقی است و در یک مرحله به معنای مقاومت مشروع در برابر اشغالگر. من فکر میکنم کلمات رو اگر دقیق به کار ببریم دیدگاه های ما بسیار به همدیگه نزدیکی هست. ما اینجا چند تا مشکل داریم. اولین مشکل تعریف جامعه جهانی است. جامعه جهانی چطور تعریف میشه؟ امروز جامعه جهانی اسم مستعاری شده برای چند کشور صاحب قدرت و ثروت که در رأسشون امریکا و چند متحد اروپای غربی اون. آیا قدرت حق میآورد؟ آیا رژیم های مقتدرتر در جهان سخنگوی جامعه جهانی هستند؟ اونایی که زودتر به بمب هسته‌ای رسیدند چون قدرت نابود کردن بقیه بشر رو دارند، حق تصمیم گیری درباره بقیه بشریت رو دارند؟ چرا تنها رژیمی که در دنیا سلاح هسته‌ای به کار برده امروز پلیس هسته‌ای دنیاست، یعنی ایالات متحده؟ مشکل دوم ما اینه که آیا سازمان ملل و نهادهای بین المللی مستقلند؟ آیا واقعا سازمان ملل حق اظهار نظر علیه منافع امریکا رو داره؟ آیا با وجود حق وتو برای بعضی کشورهای هسته‌ای چیزی به نام استقلال سازمان ملل معنی داره؟ آیا واقعا این نهادها بی‌طرفن؟ آیا هیچ وقت تونستن مانع یک جنگ تجاوزکارانه بشن؟ سومین مشکل تعریف فلسفی حقوق بشره. این که تلقین میکنن مفهوم فرد، بشر و حقوق مفاهیم غربی و سکولارن، توهین به میراث فرهنگ بشری است. سر کدوم میز گفتگوی فلسفی بحث شده که کدام فهرست از حقوق بشر درست تره؟ چه کسانی و چطور تعیین میکنن که کدام مکتب حقوقی انسانی تره؟ مشکل چهار قدرت‌های جنگ‌افروز دنیا به نام بشر دوستی است. اگر تجاوز خیرخواهانه و جنگ‌افروزی به اسم دموکراسی یا آزادی صحیح است، چرا جنگ‌افروزی با نام‌های دیگه صحیح نباشه؟ مگه همه جنگ‌افروزان تاریخ با نام‌های مقدس جنگ‌افروزی نکردند؟ سخنرانی‌های هیتلر و استالین رو به یاد بیارید. و تفاوت اون رو با سخنرانی های بوش و بلر و شارون مقایسه کنید. مشکل پنجم اینه که اغلب رژیم های استبدادی و ضد حقوق بشر در دنیا در سطح آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین تحت الحمایه آمریکا و دولت های غربی هستند. بسیاری رژیم های دیکتاتور و سرکوبگر از شاه و صدام تا بسیاری حکومت های دیکتاتور فعلی در دنیا توسط غرب و آمریکا سر کار آورده شدند یا حمایت شدند. چرا مسئله حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای وابسته به غرب یا متحد غرب مطرح نمیشه؟ و آخرین نکته این که آیا رعایت حقوق بشر در خود غرب، در آمریکا و اروپای غربی توسط کدام بازرسی جهانی باید کنترل بشه؟ اونها چه وقت پاسخگو خواهند بود؟ در حمله اسرائیل به لبنان خانم رایس وقتی مردم لبنان رو قتل عام می‌کردند گفت این درد زایمان تاریخی است. بگذار زایمان به آخر برسیم. ولی معلوم نیست چرا تاریخ همیشه روی ملت‌های ضعیف باید بزاید. اگر این دفعه تاریخ بخواد به نحو دیگری زایمان کنه آیا درد این زایمان هم باز مقدس خواهد بود؟ من فکر می‌کنم اگر به این چند سوال جواب ندیم وزارت جهانی رو نمی‌تونیم تعریف کنیم. در پایان این سمینار من چند سوال خاورمیانه‌ای و ایرانی راجع به ارتباط جهانی‌سازی و عدالت طرح می‌کنم. وقتی با مفاهیمی مثل اخلاق یا عدالت بخواید برای هژمونی سرمایه‌داری جهانی ایجاد مسئولیت یا محدودیت اخلاقی کنید متهم خواهید شد که با یک موضوع علمی دارید برخورد ایدئولوژیک و تبلیغاتی میکنید. در سمیناری در لندن از پروفسوری که در باب توسعه و نفت تدریس میکرد شنیدم که میگفت اسلام و خاورمیانه در برابر مقاومت اسلام و خاورمیانه در برابر هژمونی آمریکا در جهان مقاومت در برابر جهانی سازی است. به او گفتم که این ادامه همون جنگ روانی است که شما نیم قرن با سوسیالیست ها داشتید و امروز همون جنگ سرد علیه اسلام و خاورمیانه داره تداوم پیدا میکنه، چون کسی نیست که به متون اصلی اسلام رجوع کنه و ندانه که جهانی سازی به مفهوم گسترش حقوق در جامعه جهانی و در جهت انسانی تر کردن و عقلانی تر کردن روابط بین الملل جزء مطالبات هزار ساله سنت اسلامه. جهانی سازی به مفهوم برداشتن فاصله ها و مرز بین جهان های مختلف، تبدیل جهان اول، دوم و سوم به جهان واحد جزء وعده های تاریخی اسلام است. وانمود میشه اون چه در خاورمیانه اسلامی و در جهان اسلام در جریانه مقاومت ارتجاعی سنت در برابر دموکراسی، مدرنیته و جهانی سازی است، در حالی که مسئله دیگری است و من خواهم گفت که مسئله چیست. من چند سوال طرح میکنم در باب نسبت جهانی سازی و عدالت و ببینیم آیا در پارادایم سرمایه‌داری چیزی به نام جهانی سازی عادلانه آیا معنادار یا ممکن هست؟ تئوری جهانی سازی نولیبرالی سرمایه‌داری اساساً اعتقادی به عدالت نداره، چون بر اساس الگوهای فردگرایانه و منطق کالایی و تعریف اقتصادی از انسان بنا شده جهانی سازی غربی به مفهوم معنایی نداره جز غربی سازی جهان. اینجا ما از دو واقعیت سخن میگیم که یکی پشت دیگری مخفی شده و بی‌عدالتی رو به نام مدرنیته توجیه میکنه. تو کنفرانس های جهانی سازی معمولا دو مفهوم جهانی سازی با هم مغالطه و مخلوط میشه. یکی جهانی سازی به مفهوم ارتباطات، پویایی و تکامل اقتصاد و علم جهانی و یکی جهانی سازی به مفهوم کنترل جهان از درون یک اتاق فرماندهی در غرب. و این دومی یعنی کنترل و ویراستاری همه فرهنگ ها توسط فرهنگ غرب و کنترل بقیه اقتصادها توسط اقتصاد غرب و متوقف کردن و منجمد کردن تاریخ جهان در یک پایان لیبرالیستی. شعار دموکراتیزاسیون ملل عقب مونده، حقوق بشر جهانی، دموکراسی جهانی، امنیت و نظم جهانی، تجارت و اقتصاد جهانی و دکترین پیشرفت نباید به معنی یک دست کردن فرهنگ و اقتصاد جهان طبق کلیشه های غربی و کنترل قدرت، ثروت و رسانه‌های جهان توسط منافع غرب به کار بره. این نوع جهان سازی برای نفی عدالت تعریف شده. شما میدونید اسلام مثل همه ادیان بزرگ الهی یک دکترین انترنسیونالیستی و فراملی است. به انسان جهانی فکر میکنه. انسان خاورمیانه‌ای و اروپایی و آفریقایی برای ما تفاوتی نداره. ما طرفدار جهانی سازی هستیم که در اون هیچ تفاوت انسانی بین شهروند آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین با شهروند آمریکایی و اروپای غربی نباشه. هیچ انحصاری در اقتصاد، علم و تکنولوژی هسته‌ای در جهان اعمال نشه. نمیشه امریکا بمب اتم مصرف کنه ولی باز پلیس صلح باشه و ایران انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نداشته باشه باز تروریست بشه. چرا پلیس هسته‌ای در جهان جدید تنها رژیمی است که از بمب هسته‌ای استفاده کرده؟ ایدئولوژی امریکایی نشان داده که جان انسان براش حرمتی نیست. برتری امریکا و غرب در دو قرن اخیر به قیمت خون صدها هزار انسان در دنیا تأمین شده، در حالی که اسلام که تروریسته، قرآنش صریحا می‌فرماید ارزش جان یک انسان مساوی است با جان همه بشریت. قرآن میگه هر کس یک تن را بیگناه بکشد همه بشریت را کشته است. من چند سوال در باب امکان جهان سازی عادلانه در دنیای موجود مطرح میکنم. یک، آیا امکان توزیع مجدد قدرت، ثروت و رسانه در دنیا به عنوان پیش درآمدی برای جهانی سازی عادلانه وجود داره واقعا؟ دو، در جهانی سازی حس امپریالیستی و نظامیگری چگونه کنترل خواهد شد؟ این شعار من میتوانم پس اشغال میکنم چجوری مهار خواهد شد؟ تجربه سازمان ملل و نهادهای بین المللی نشون داد که قدرت و شجاعت هیچ داوری مستقلی در نظم جدید جهانی دیگه امروز وجود نداره. داور یا اساسا تو زمین نیست یا بدون سوت تو زمین میدوه. جهانی سازی به داوری مستقل و مقتدر نیازمنده. وقتی قواعد یک جامعه مدنی جهانی و دموکراسی جهانی با حق رأی مساوی بین شرق و غرب و شمال و جنوب وجود نداره، وقتی کرامت و ارزش مساوی بین آحاد بشر وجود نداره، وقتی جان انسان آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین ارزانه و جان شهروند غربی گران، وقتی انسان با انسان مساوی نیست، ما نه انسان جهانی داریم و نه جهان انسانی. سوال سوم، آیا ایدئولوژی نولیبرالیستی که هژمونی جهانی سازی با محوریت دلاره میتونه یه ایدئولوژی عدالت خواه و اخلاقی باشه؟ آیا اونها میتونن امروز هم بعد از دو قرن تجربه دوباره از اومانیزم و حقوق بشر سخن بگن؟ آیا دنبال حکومت اقتصادی اند یا حکومت اخلاقی؟ تو ایدئولوژی سرمایه‌داری که اخلاق از اقتصاد جداست، برابری و عدالت به نظر اونها مفاهیم ایدئولوژیک و تبلیغاتی و غیر علمی اند. شعار ایدئولوژی اونها در این جهانی سازی آزادی است نه عدالت، و آزادی سرمایه‌داران است نه آزادی فقرا، و آزادی انسان غربی است نه انسان. بنابراین سخن گفتن از عدالت یا هر قید و بند حقوقی و اخلاقی دیگری برای مهار حرص کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب در نظر ایدئولوگ‌های جهانی سازی اساساً به معنای نفی جهانی سازی است. شما وقتی در کنفرانس‌های در غرب بگید جهانی سازی عادلانه به شما خواهند خندید. اونا خواهند گفت که جهانی سازی یه مفهوم علمی است، ارتباطی به اخلاق و عدالت نداره. وقتی قراره که نظم جدید جهانی به وجود بیاد، این نظم یک سیستم طبقاتی بین المللی رو تحت حاکمیت دلار و الگوی مصرف آمریکایی و ایدئولوژی اقتصادی اونها بازسازی کنه، چون این نظمی توسط این نهادهای فعلی بین المللی آیا قابل کنترله؟ مگه این نهادها اهم از شورای امنیت و سازمان‌های حقوق بشری تا صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی و همه نهادهایی که بعد از جنگ بین‌الملل دوم زیر نظر فاتحین جنگ یعنی متفقین به وجود آمد، مگه اینها برای تأمین توسعه منافع فاتحین جنگ دوم به وجود نیامد؟ این نهادها به وجود آمدند برای مشروعیت بین‌المللی بخشیدن به ارزش‌های مورد نظر فاتحین جنگ دوم و برای جذب نخبگان کشورهای حاشیه. و بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امروز این نهادها یک طرفه سوت میزنن و هر کس خلاف اینها حرفی بزنه یا فوندامنتالیست یا ایدئولوگ، و هر کس نظر دیگری بده نظر غیر علمی داده. اینک دوباره میپرسم که در پروژه جهانی سازی آیا امکان توزیع مجدد و انسانی تر قدرت، ثروت و کرامت در جهان جدید وجود داره؟ آیا آفریقایی ها به اندازه اروپایی ها و آمریکایی ها محترمند؟ سوال چهار، آیا حتی امکان مساوی برای داشتن رسانه های جهانی یعنی حق مساوی برای حرف زدن یعنی سانسور نشدن در جهان وجود داره برای همه؟ آیا امکان استفاده عادلانه از ارتباطات برای غرب و شرق و شمال و جنوب به یک اندازه است؟ سوال پنج، گفتند جهان تبدیل به دهکده شده است. سوال ما اینه که کد خدای این دهکده کیست و چرا؟ آیا به روش دموکراتیک انتخاب می شود؟ آیا شهردار شهر جدید جهانی به روش دموکراتیک برگزیده می شه؟ آیا همه شهروندان این جهان حقوق و ارزش مساوی خواهند داشت؟ آیا همه ما حق رأی مساوی در مدیریت جهان جدید خواهیم داشت؟ یا ما شهروندان درجه دو خواهیم بود و عده شهروندان درجه یک که اونها حق وتو و آزادی مطلق دارند؟ اقلیت جهان سرمایه‌داری خواهد خورد و بقیه بشریت از تهمونده سفره‌های اونها استفاده خواهند کرد. افسوس که سخنان درست و غلط مارکس با هم مخلوط شد و سخنان درستش فدای سخنان غلطش شد. امروز دوباره باید پرسید آیا در این جهانی، در پروژه جهانی سازی، آیا حق انتخاب همه ملت ها محترم است یا حق انتخاب بعضی ملت ها؟ آیا در جهانی سازی غربی به همه فرهنگ ها احترام خواهند گذاشت؟ سوال 6، در جهان فردا میلیتاریسم و خشونت و نظامیگری چگونه مهار خواهد شد؟ وقتی فاشیست ها آمدند، پدران شما در مقاومت در برابر اونها متهم به تروریسم می شدند. اگر پدران شما در برابر فاشیست ها مقاومت نمی کردند، آدم های متمدنی بودند. خلع سلاح قدرت ها و غیر نظامی کردن جهان جدید چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ مسلمانان مجبورند در برابر اشغال سرزمینشون سلاح بردارن. این مقاومت در برابر جهانی سازی نیست، مقاومت در برابر مدرنیته و دموکراسی نیست، مقاومت در برابر اشغالگری است. سال 7، وقتی رقابت در بازار جهانی توسط کمپانی‌های سرمایه‌داری بزرگ در چند کشور اروپای غربی و امریکا کنترل و محدود شده، آیا جهانی سازی اقتصاد یک معنای کمیک و طنزآمیز ندارد؟ آیا شرکت‌های مستقل الان میتونند بدون تن دادن به قواعد سرمایه‌داری غرب وارد بازار جهانی بشن؟ آیا رقابت آزاد و مسئولانه در بازارهای جهانی با قوانین کنونی بین الملل اساساً چقدر ممکنه؟ جنبش اسلامی می‌خواهد که موازنه قدرت، ثروت و کرامت در جهان تغییر کنه و یه الگوی جدیدی جهانی دوباره تعریف بشه و تمام قربانیانی که میده از فلسطین تا عراق برای همینه. جهان اسلام دنبال برابری و احترام جهانی است. مسلمانان دو قرن تحقیر شدند و امروز میخوان جبران کنند. نگاه اسلامی به مسئله جهانی سازی رو توضیح بده. در منظر اسلامی بی‌عدالتی که اکنون بر جهان حاکمه یک حادثه و اتفاق نیست، بلکه یک فعل است که باید به دنبال فاعلش گشت. تئولوژی اسلام بی‌عدالتی‌ها و قساوت‌ها رو نمیشه به خداوند نسبت داد. قرآن خدای اسلام رو عادل و عاشق انسان تعریف کرده. قرآن کریم وجود ظلم در جهان بشری رو نه انکار فلسفی میکنه نه توجیه مذهبی. اسلام حساسیت عدالت خواهانه نسبت به حقوق سیاسی اقتصادی بشر رو یک حساسیت دینی میدانه نه سکولار. قرآن میگه معنویت و عدالت رو جدا از هم تعریف نکنید، اینها با هم و در کنار همن. مخالفه که خوشبختی یک اقلیت روی بدبختی اکثریت بشر بنا بشه. بعد از الگوی سوسیالیستی جهانی سازی و الگوی سرمایه‌داری غربی سازی، ما پیشنهاد الگوی سومی برای جهانی سازی داریم. یک الگوی دینی، تلفیقی از اخلاق و اقتصاد و بدور از خشونت علیه انسان‌های بیگناه، اما آماده مقاومت علیه اشغالگر. و امیدواریم این یک توهم ایدئولوژیک دوباره نباشه. پایان کمونیستی تاریخ به پایان خود کمونیسم انجامید. ما فکر میکنیم کارت اعتباری سرمایه‌داری لیبرال هم در حال باطل شدنه و خداوند راه گریز از نظم جهانی طبقاتی سرمایه‌داری غرب و خشونت غرب رو نبسته. در فرهنگ اسلامی ما به انسان جهانی میاندیشیم. در قرآن انسان از هر نژاد و رنگ و جنسیت خلیفه خدا و جانشین خدا و حقوق انسان از حقوق خدا جدا نمی شود. تئولوژی اسلام شروع و پایان جهان رو بر محور عدالت تعریف کرده و معتقد به برابری انسان‌ها و رشد معنوی برای همه اونها. ما عقل رو از ایمان و حقوق رو از مسئولیت جدا نمی‌دانیم. اقتصاد و سیاست باید اخلاقی بشن تا بشه از جهانی سازی عادلانه سخن گفت. در سمیناری در امریکا یک پروفسور امریکایی از من پرسید چرا با احساس صحبت می‌کنی؟ گفتم کفش تو از رو انگشته پام بردار تا آرام‌تر صحبت کنم. متشکرم.